بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا پا توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. و سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خوب حضرت استاد، هشت جلسه ای هست که در محضر اندیشه های حکیم فارابی هستیم و از تفاسیر و رندگشایی های حضرت عالی بهره میبریم، ولی اثری از ایشان که حضرت عالی شرح نمودید نیایش فیلسوفه که از ظرایف و لطافت های خاصی برخورداره. این نشون میده که میشه یه فیلسوف تا این اندازه ظریف و لطیف هم باشه. است اگر اجازه فرمایید که این جلسه اختصاص بدیم به فرازی از نیایش این بزرگوار.
بسیار خوب.
ایشون در آغاز این نیایش میفرمایند که اللهم انی اسالک یا واجب الوجود و یا علت العلل یا قدیما لم یزل ان تعصمنی من الظلال من الزلل و تجعل لی من العمل ما ترضاه لی من العمل. اون آرزو اینم خیلی زیباست. در واقع داره سه صفت خداوند رو بیان میکنه که در سه طریقت، یعنی متعلهان، فلاسفه و متکلمین در اثبات حضرت ثانی استفاده میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، حکیم فارابی غیر از کتاب‌های مختلفی که در رشته‌های مختلف نوشته و بیشترش در فلسفه است که اجمالاً دیگر درباره صحبت کردیم، یه دعایی داره. ما کمتر فیلسوفی دیدیم که یه دعانامه گفته باشه، دعا کرده باشه به این صورت. البته همه فلاسفه اونا که مسلمان موحدن اهل دعا هستن،
داشت بله. دعا.
بله، ولی این جمله های دعایش رو در یک کتابی نوشته و اون که قدری محل تأمل و قابل توجه اینه که خب میدونین که خوندن خداوند به اسماء حق، به اسماء او توقیفیه، یعنی ما باید در مقام دعا و مناجات از صفات و اسمایی استفاده کنیم که خود خداوند اونا رو بر خودش گفته یا معصوم یا انبیا. و در مقام دعا حق نداریم یه کلماتی به کار ببریم که خارج از طریق معصوم نرسیده یا خود خداوند نگفته. فارابی اینجا گویا یه قدی جسورانه وارد شده، دعا کرده، ولی این جسارت رو داشته که با زبان فلسفه دعا کرده، یعنی با یه کلماتی دعا کرده که اصطلاحات فلاسفه است، ولی این اصطلاحات رو در جای دیگه ما نمیبینیم. مثلا هم یا واجب الوجود، واجب الوجود حرف درستیه درباره خداوند، خداوند واجب الوجود بدون تردید، اما کسی در مقام دعا نمیگه یا واجب الوجود یا علت العلل. خب علت العلل، خداوند علت العلل، یعنی علت همه علت هاست، همه چیز مرجعش خداونده و پایانش خداونده، فاعل اصلی خداست، غایت و نهایت امورم خداست. من الله الى الله، انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز نه تنها ما، همه چیز از جانب خداست و سرانجام به خدا باز خواهد گشت، در این شکی نیم. اما این تعبیر که علت العلل ما در دعاها معمولا نداریم، کلمه علت العلل رو در دعاهای معصور، در دعاهایی که از معصوم رسیده نداریم.
اصطلاح فلاسفه است،
اصطلاح فلاسفه است. آقای فارابی اینجا فکر کرده که با اصطلاح فلسفی دعا کنه، شاید هم خواسته نشون بده که فلاسفه هم اهل دعا هستن. هر صورت با لسان فلسفه دعا کرد، ولی به زیبایی، همینطور که شما خوندین، یا واجب الوجود، یا علت العلل، یا قدیما لم یزل. این چقدر زیباست. قدیم است، این قدیم نه یعنی سال خورده، قدیم یعنی مسبوق به چیزی نیست، یعنی هیچی قبل از اون نیست. قدیم است یعنی قبل از حق تعالی چیزی متصور نیست، قبل کل شیء، پیش از هر چیزی است، بس قدیمه و چون قدیم است لم یزل است. توجه بفرمایید، اینم خودش یه قاعده فلسفی است، چون بی سابقه است و چون چیزی قبل از اون است، قبل کل شیء است، هر چیزی قبل کل شیء است، قبل از همه چیز است، بعد از همه چیز هم خواهد بود. لم یزل است، یعنی از اون طرف هم آخر، هم اولینه و هم آخرینه. این درست مضمون هو الاول و الاخره
و ظاهر و باطن،
خود خداوند هم به صورت دیگه فرموده، منتها اینو به لسان فلسفه گفته فارابی. خداوند خودش میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، فارابی میگه قدیما لم یزل. قدیما لم یزل یعنی هم اول اوله و هم آخر آخره، نه قبل از خداوند چیزی هست نه بعد از خداوند چیزی خواهد بود، آغاز اوست پایان اوست. خب چه زیباست. حالا هم آهنگینه، یعنی کلمات فلسفه رو در مقام دعا بسیار خوب انتخاب کرده، این ذوق اونم میرسونه، نشون میده که فارابی غیر از که فیلسوف متبحریست، اهل ذوق هم هست، اهل دعا و نیایش هم هست و حتی اهل شعر هست، در واقع شعرگونه است. کلماتی که انتخاب کرده موزون و شعرگونه است، آهنگینه. این نشون میده که موسیقیدان بوده و مسلماً موسیقیدان بوده. شما میدونید که یکی از فلاسفه‌ای که در موسیقی کتابی نوشته که تا حالا بی‌نظیره و همه موسیقیدان‌های عالم این کتاب رو میشناسن، موسیقی کبیر فارابیه، در موسیقی کتاب نوشته و این نوت‌ها رو شناسایی کرده. حالا ما که وارد علم موسیقی نه واردیم نه اطلاعاتی درباره موسیقی داریم، ولی کسانی که موسیقیدان هستن و من باشون صحبت کردم میگن این کتاب بی نظیره و اعجاب انگیز. بنابراین هم متفکر بزرگه، هم ادیبه، هم ذوق شاعرانه داره، هم موسیقی آهنگین صحبت میکنه. و این نیایش که شما اینجا انتخاب کردیم، ما در این کتاب اسمشو گذاشتیم نیایش فیلسوف، البته خود رساله فارابی دعاست، دعا فارابیه، ما اینجا ترجمه کردیم نیایش فیلسوف. بسیار زیبا مناجات کرده با حق تبارک و تعالی و البته حالت دعایی خودش هم نشون داده که این مرد چقدر اخلاص داشته و چقدر اهل توحید بوده و این کلماتی که در این دعا به کار برده میزان اخلاصشو در مقام توحید کاملا آشکار میکنه و نشون میده که این چه موحد بزرگی بوده. ببینید، من وقتی که از زیبایی کلام فارابی صحبت کردم و در این حال فیلسوف بودنش و در این حال منطقی بودنش، چون میدونی فارابی یکی از منطقدانهای بزرگ عالمه و بسیاری از کتاباش در دفاع از منطق در مقابل ابو سعید صیرافی که مخالف منطق بود، فارابی در مقابل او ایستادگی کرده و منطق رو غیر از صرف و نحو دانسته که یه داستانی داره، من تو کتابام نوشتم. ببینین، در یک کلمه میتوان گفت که فارابی، حکیم فارابی، اهل حقیقت. منتش حالا همه میگن ما اهل حقیقتیم، شاید کسی نیست که بگه من از حقیقت بدم میاد، هم از حقیقت خوشو میان و همه آدم هم خودشون اهل حقیقت میدونن. ولی اگه بپرسیم حالا حقیقت چیه، خب حقیقت رو تعریف کردن اینقدر مشکله، مشکل نی؟ حقیقت نه. چیست؟ ما هی الحقیقه، حقیقت چیست؟ اجازه بدین ما برای اینکه فکر فارابی رو بهتر توضیح بدیم درباره حقیقت، که اونم مرد حقیقت بوده، یه قدی صحبت کنیم. ببین، حقیقت ما وقتی که از نظر عقلانی میخوایم حقیقت رو معنی کنیم با منطق وارد میدان میشیم. حقیقت اونه که با موازین منطقی منطبق باشه، یعنی برهانی باشه و منطق رو تأیید کنه. ما با منطق میریم سراغ حقیقت یا بی منطق؟
با منطق میریم،
طبعا با منطق. چه چیزی منطقی است؟ اون چیزی با موازین منطقی مطابقت دارد که درست باشد. چیزی که منطقی بود ما میگیم درسته، میگیم یا نه؟ هر چیزی منطقی میگیم درسته. چی میگیم؟ میگیم درسته. اگر منطقی نبود چی میگیم؟ میگیم نادرسته، یعنی درست نیست. چیزی که منطقی نیست درست نیست و چیزی که منطقی هست درست هست. در اینجا خیلی خوب میام در زیبایی. چیزی که جاذبه داره، و ما رو میگیره و خیلی هم با منطق خیلی قابل بیان نیست، بهش میگیم زیباست. نمیگیم زیباست؟
بله
زیبا. یه گل وقتی شما میبینی یه بوی خوش رو، یه صورت زیبا رو میگه زیباست. یه گل چرا زیباست؟ حالا چقدر با منطق میتونی زیبایی گل ثابت بکنی؟ خیلی مشکله. بخوای حالا با موازین منطقی بیا ثابت کنی که گل زیباست، احساس میکنی، درک میکنی زیباییشو، میگه زیباست، بسیار خوب، اینم زیباست. یه واژه دیگه داریم میگیم که خوبه، در اخلاق. اخلاق چیز خوبیه یا چیز بدیه؟
خیلی خوبه.
اخلاق خوبه. انسان غیر اخلاقی حیوانه.
بله.
انسانی انسانی که اخلاقی باشه، اگه متخلق به اخلاق نباشه که، اخلاق الهی نباشه که، حیوانی بیش نیست. خب چیزی که اخلاقی است میگیم چی؟ میگیم خوبه. چیزی که اخلاقی نیست چی میگیم بهش؟
میگیم بده.
بده. پس اون چیزی خوب است که اخلاقی است. چیزی که اخلاقی است خوب است، چیزی که اخلاقی نیست بد است. پس ما در اخلاق و سیاست و اداره امور اجتماع اون چیزی که پسندیده است بهش میگیم خوب. در امور پسندیدنی میگیم زیبا. در امور منطقی و عقلی میگیم درست. ما سه تا واژه اینجا داریم: درست، زیبا، خوب. سه تا کلمه است: درست، زیبا، خوب. اینو با هم منطبقند، یعنی هر سه تا چهره از حقیقتند. حقیقت در هنر زیبایی است. یه هنرمند به کسی گفته میشه که کارش زیباست، زیبایی رو میشناسه. هنر نشون دهنده زیبایی هاست. حالا هنر اقسام داره، چه هنر شعر باشه، چه هنر مجسمه سازی باشه، تصویرگری باشه، گرافیست باشه. همه اینا که هست، این اقسام هنره دیگه. کار هنرمند وقتی به اوج میرسه که زیبا باشه. پس هنرمند، هنر در زیبایی خلاصه میشه. منطق در چی خلاصه میشه؟ در درستی.
در درستی.
اخلاق و تدبیر امور در چی خلاصه میشه؟
در زیبایی.
در خوبی. خوبی. سه تا کلمه. اخلاق و تدبیر امور و سیاست خوبیه، هنر در زیبایی، و واقعیت و حقیقت در درستی. ما سه تا کلمه داریم: درست، زیبا، خوب. حقیقت هم درست است، هم خوب است، هم زیباست. حقیقت در منطق یعنی درستی با موازین منطق. حقیقت در اخلاق و اداره امور یعنی خوبی. حقیقت در هنر یعنی زیبایی. این سه تا کلمه هر دو چهره های از حقیقت هستند: درست، خوب، زیبا. فارابی سعی میکنه که
مثلث حقیقت
رو، این مثلث حقیقت رو، سه تا چهره از حقیقت رو نشون بده. در هنر سراغ زیبایی ها میره، در هنر سراغ زیبایی ها میره. در اخلاق و تدبیر امور مدینه فاضله نوشته، سیاست المدنیه نوشته، سیاست مدون. شاید کمتر فیلسوف به اندازه فارابی به سیاست مدون دل داده باشه. در اونجا سراغ خوبی میره، در منطق سراغ درستی. تمام همت فارابی اینه که به این سه کلمه برسه: درستی، زیبایی، خوبی. زیبایی رو از هنر در میاره، خوبی رو از اخلاق و اداره امور سیاسی، درستی رو از منطق.
بسیار خوب. استاد، چند نکته در این نیایش قابل توجهه. یکی این که ایشون داره از اصلاحات فلسفی استفاده میکنه، میخواد اینو برسونه که هر قومی باید با لسان خودش معشوقشو بخونه. هیچ انحصار نیست که حتما هر کسی با زبان خودش. مثل اون حضرت موسی و شعبان.
درسته.
که با زبان خودش تا کجایی تا شبم من چاکرت چار قد دونم کنم شانه سرت، اون داستانم هست.
درسته.
هر کسی با اصطلاح خودش، هندیان را اصطلاح هند مست، هندیان را اصطلاح سند مست. این به نظر من خیلی نکته خوبی است که هر انسانی خودش یک زبانی است برای گفتگو با خداوند.
دقیقاً.
این خیلی میتونه در دعاهای ما قابل تأمل و معنی باشه. و نکته اینه که اینو چرا در ساحت نیایش مطرح میکنه؟ شاید نیایش گشادگی اون زبان حقیقی انسان باشه.
بسیار خوب، بسیار نکته خوبی رو اشاره کردین. اولا هر کسی جز با زبان خودش نمیتواند سخن بگوید.
احسن.
یه واقعیته. من به غیر زبان خودم قدرت تکلم ندارم، حتی اگه زبان خارجی رم یاد بگیرم ممکنه چند تا زبان خارجی من یاد بگیرم، ولی اون زبان من میشود.
آفره.
هیچ بشری جز با زبان خودش صحبت نمیکنه. یک نکته. دوم، این با زبان خود سخن گفتن به ویژه در نیایش و دعا آشکار میشه. چون دعا مقام اخلاصه، اونجاست که آدم از غیر میبرد و خود را به مبدا غیر متناهی میخواد وصل کنه. اونجا دیگه هیچ شیله پیله ریاکاری نباید باشه، درویی، هیچی غیر حق نباید باشه. یعنی خالصترین زبان بشر زبان دعاست. یعنی هیچ زبانی از زبان دعا خالصتر شما نمیتونی پیدا کنی. اگر زبان انسان در مقام دعا خالص نبود، دعا نیست و به همین جهت مستجاب هم نمیشه. زبان دعا خالصترین زبان انسانه، چون انسان از همه چی میبرد، پشت میزند، پشت میکند به همه چیز غیر حق تعالی، و تمام وجودش یک دل یک زبان
آفره.
به حق متوجه میشه، اون زبان حقیقی آشکار میشه. حالا یکی این که زبان خالص زبان دعاست، که اینجا الان میبینیم فارابی با چه خلوصی داره دعا میکنه. انصافا همه کتابای فارابی یه طرف، اونجا که فلسفه میگه، اونجا که منطق میگه، اونجا که موسیقی میگه، اونجا که سیاست میگه، خب کتاب علمی فلسفی است بسیار خوب، اما در این کتاب کوچک که دعاست خالص ترین اصطلاحات رو به کار، یعنی زبان خالص فارابی رو در این دعا میشه پیدا کرد،
و صداقتش
و صداقتش و تمام حالش. این یک نکته که دعا، زبان دعا خیلی زبان خالصی، و اگر کسی اهل دعا نباشه زبان خالص نداره.
آفرین.
شاید انسان در تمام اون مدت عمرش، هر انسانی در تمام مدت عمرش حرف میزنه، انسان سخنگوست دیگه و رفع حوائجش، اما اگر یک بار دعا کرده باشه یک بار خالص صحبت کرده.
آفرین.
هر انسانی به تعداد اوقاتی که دعا کرده به خداوند خالص حرف زده.
آفرین.
در بازار شما خالص حرف نمیزنی.
معیار خلوص هم میشه که دعا.
معیار خلوصه. در بازار شما خالص حرف نمیزنی. در تجارتخانه، در خیابان، در رانندگی، در همه این کارهایی که میکنی، حرفه هایی که هست، شما خالص صحبت نمیکنی. این زبانت آغشته است به مفاهیم و منافعی که منافع میخوای بگیری دیگه، نه؟ شما حرف برای چی میزنی؟ برای منافع. اما در مقام دعا چی رو در نظر میگیری؟ دنبال منافع دنیوی هستی؟
نه.
دنبال پست و مقامی؟
نه.
اینا نیه. در مقام دعا اون خالصترین زبان شما بروز میکنه،
جوشش درون انسان،
تمام درونت میاد تو لفظ. اون لفظی که شما در مقام دعا میگی خالصترین کلمه ایست که در عمرت گفتی. بس اینه که آدم چند بار دعا کنه در مورد عمرش، اون زبانش خالصه.
آفره.
انسان در مقام نماز زبانش خالصه، در غیر نماز انشاءالله اگه نماز درست باشه و خالصانه و با قصد قربت نماز بخونه زبانش خالصه، ولی زبان زندگی زبان خالصی نیست. اولا من یه نکته فلسفی هم اینجا به مناسبت عرض کنم. ببین، زبان یه چیز عجیب و غریبیه، ما نمیدونیم. ما با زبان، از بس که غرق زبانیم، ما چیزی جز زبان نیستیم. اصلا همه ما زبانه، هم انسان یعنی زبانش، انسان است و زبانش. تا مرد سخن نگفته باشد،
عیب
هنرش نهفته باشه. حقیقت انسان در زبان ظاهر میشه، چه هنرش، چه مقامش، چه فسادش، چه عیبش. یک کلمه بگو، من همیشه میگم یک کلمه حرف بزن تا من بگم تو کیستی. با یک کلمه معلوم میشه شخص چی کارت. حالا زبان چه خصلت داره؟ من این خصلت تازه میخوام بگم که کمتر کسی بهش توجه کرده، نه اینکه تازه باشه، سخن تازه نیست، ولی توجه بهش کمتر شده. ما زنجیری زمان و مکانیم، بنده با جناب عالی و هر انسان دیگری در کره زمین از ازل تا ابد. ما در زمانیم و در مکانیم، هستیم یا نیستیم؟ ما میتونیم از زمان بپریم بیرون؟
نه.
میتونیم از مکان بپریم بیرون در لا مکان؟ نمیتونیم. ما هر جا بریم مکانه،
هر جا بریم
و تا مادام که زنده باشیم زمان. خب یک جا میتونی شما از زمان بپری بیرون که دیگه خیلی هم مسافرت نکنی، به کره مریخ هم لازم نمیبری، به کره ما هم لازم نمیبری، زمانم لازم عمر نو زندگی کنی که با زبان. تا شما حرف زدی از سیطره زمان بیرون میری. حالا بگو چرا؟ شما در زمانی اما با سخن از مطالبی سخن میگویی که زمانی نیست.
آفرین.
ببینم شما با زبان از خدا میتونی صحبت کنی یا نه؟
چرا؟
میتونی؟
بله.
درباره خداوند حرف میزنی. خداوند در در زمانه؟
نه.
خداوند زمانمنده؟
نه.
ولی شما با زبان درباره خداوند حرف میزنی. حرف میزنی یا نمیزنی؟
بله.
شما درباره خداوند حرف میزنی، تا این حرف زدن شما درباره خداوند زمانی نیست. زبان من، خود من، بدن من، هیکل من، طبیعت من در زمانه، ولی معنی که من از کلمه خدا اراده میکنم اون دیگه در زمان نیست، چون خود خدا در زمانه.
این زبان موج اندیشه هم هست.
همینه، اندیشه در زمان نیست. یا مثلا شما در بهشت و جهنم، در عقول کلیه، در معانی معقول خیلی متعالی صحبت میکنی. فرشتگان، فرشتگان در زمان یا فوق زمان؟
فوق زمان.
فوق زمان. شما در باره اینها صحبت میکنی. به مجرد اینکه زبان گشودی و لب از روی لب برداشتی و به سخن آمدی، شما میتونی از زمان فرا بری. اما اگه حرف نزنی، تا ابد نمیتونی از زمان و مکان خارج بشی. اگه تو عمرت ابدی بکنی، همه عالم رو زیر پا بگذرانی، ولی سخن نگویی از زمان فراتر نمیتونی بری. با زبان و سخن از زمان فرا میروی، و نه تنها از زمان و از مکان. وقتی شما از خدا حرف میزنی، به معنی الوهیت راه پیدا میکنی. خداوند نه در زمانه و نه در مکانه، و این شما هستی که در عین زمان من بودن به بی زمانی راه پیدا میکنی. پس من و شما زمانمندیم، اما با سخن به بی زمانی و بی مکانی راه داریم.
پس نیایش پرواز به
همینه،
فرازمان
با زبان. و اینه که نیایش رو با زبان باید مخصوصا گفتن، نیایش رو با زبان بگو. ممکنه کسی با فکرش نیایش کنه، خب میکنن، اما تأکید شده است که به زبان.
فهم.
با خود زبان نیایش کن، این کلمات رو بگو، همون کلمات دعا رو بگو، همون بگو. تا گفتی خدایا پروردگارا از زمان خارج شدی. و خدا، خدا که در زمان نیست که. خدا در زمان است مگر؟
نه.
وقتی فارابی یا واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، تو زمانه؟
نه.
واجب الوجود در زمان گرفته یا فوق زمانه؟
فوق
خالق زمانه.
خالق زمانه.
بله. وقتی میگه واو یا واجب الوجود، یعنی از زمان خارج. وقتی میگه یا قدیما لم یزل،
فوق
قدیم لا یزل، قدیما لم یزل، یعنی فوق زمانه، بالاتر. زمان کیه؟ خب حالا اینجا یه سوالی کسی از ما بکنه، ممکنه که بگه خداوند در زمانه، ما میگیم نه در زمان. یکی ممکنه این سوال بالاتر بره، خدا در عالمه یا خارج از عالمه؟ این سوال سختی ها. یکی از شما بپرسه که خدا در عالم است یا خارج از عالم، چی جوابش بدیم؟
میگیم در عالم است ولی در عالم نیست.
این که تناقض شد.
نه
نشد. خیلی راحت تر من جواب میدم. خدا نه در عالم است و نه خارج از عالم. تناقض گفتم نه. پس چیه؟ ممکنه بگی آقا تناقض میگی. اگه نه در عالم است، چون اگه در عالم باشه محدود باشه،
پس کجاست؟
اگه خارج از عالم باشه باز محدود میشه، یعنی در عالم نیست، محدود میشه. پس کجاست؟ خواهم گفت خدا متعالی است. متعالی یعنی چه؟ متعالی خارج بودن نیست ها. یکقدر فرق بین تعالی و خارج هست. خارج بودن مثلا این میز از این اتاق ببری بیرون، خارج از این اتاقه. این میز از این اتاق ببریم بیرون، خارج هست یا نه؟ اما متعالی میشه؟
نه.
داخل این اتاق باشه محدوده، چون در خارج. این میز داخل این اتاقه، خارج از این اتاق نیست، پس محدوده. حالا خارجش ببریم داخل اتاق نباشه، محدود، بازم محدوده دیگه.
بله.
چون در اینجا نی، در خارج باشه اینجا نی، اینجا باشه در خارج نی، در هر دو صورت محدوده.
نه.
اما اگه متعالی باشه، خب جبرئیل، عقل کل کجاست؟ همه جا هست، هیچ کجام نیست. متعالی غیر از خارج و داخله. خداوند متعالی است. یا قدیما لم یزل.
بله. یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، اون شاهد هر جایی.
اون شاهد هر جایی. هم همه جا هست، هم خود را نمی نماید.
لطیف گفت.
دیدار می نمایی و پرهیز می کنی.
استاد، باز صفت سوم یا ویژگی سوم نیایش حکیم فارابی اینی که می‌فرماید که حالا بعد از این که فرمود اللهم انی اسالوک یا واجب الوجود یا علت العلل یا قدیما لم یزل، میفرماید ان تعصمونی من الظلال. ببین یه فیلسوف سرتاپا تسلیمه، همون صداقتی که حضرت عالی فرمودید، این خشوع نظر من از ترکیب اخلاص و صداقت ایجاد میشه. نمیگه من فیلسوفم، حکیمم، موسیقیدانم، کتاب نوشتم. اینکه سرتاپا خودشو در پرده عصمت و حمایت خداوند قرار میده.
دقیقاً
خیلی لطیفه.
دقیقاً اصلا این همین خلوص سخنه دیگه. دعا خالص‌ترین سخنه. یعنی فارابی که هیچ، حالا بالاتر از فارابی هم، فارابی البته حکیم خیلی بزرگیه، یعنی در واقع به یه معنی مؤسس فلسفه است، اما این مرد خب میداند که انسان هیچ وقت خالی از زلل نیست. هیچ انسانی نمیتونه ادعای عصمت کنه مگر انبیا و اولیا، ما حالا انبیا و اولیا مستثنا. انسان غیر معصوم هیچ وقت نمیتونه از خطا خودشو عاری بدونه، هر لحظه در معرض خطاست، هر لحظه در معرض خطاست. و شاید عظمت انسان هم در همینه که میتواند خطا کند و هر لحظه ممکن است که خطا کند. چه کسی است که ممکن نباشد که خطا کند غیر از معصوم؟ که اونم معصوم هم یعنی ما اسمه الله. اصلا معصوم یعنی چی؟ کلمه معصوم هم اینجا معنی کنیم، معصوم یعنی خدا رو حفظ کرده. المعصوم من اسمه الله، معصوم کسی است که خدا حفظش میکنه. یک لحظه انسان به حال خود واگذاشته بشه، ایمان از خطا نیست.
و من یعتصم بالله،
و من یعتصم بالله یعنی خداوند حفظ کنه. خداوند اگر حافظ نباشه، ما هر لحظه در معرض خطاییم. و فارابی به حکم فیلسوف بودن و حکیم بودن اینو میدونه که میگن ان تعصمنی، خدایا از خدا میخواد که از خطاها، چه خطاهایی؟ مسلم است که فارابی به خصوص در این سنی، اتفاقا فارابی یکی از فیلسوفانی است که عمر دراز داشته الحمدلله،
اینو در سن پیری نوشته.
بله، ابن سینا عمرش کم بود، 58 سال حد اکثر عمرش بود. فیلسوفان دیگه هم خیلی عمر دراز نداشتن. تنها فیلسوفی که از همه عمرش درازتر بوده، حالا از همه نمیگم از اکثر، فارابیه. قرب بیش از 80 سال عمر کرده این مرد بزرگ، و این کتاب رو در جوانی ننوشته. خب در سن پیری وقتی خطا میگه خدای من از خطا حفظ کن، معلومه که شهوات و شهوت رانی و نفسانیات و به این معنی نبوده. دنبال شهوات که نبوده در اون سن، اصلا از اول عمرش هم مالندوز نبود، اون همیشه درویش صفت و زاهدانه زندگی میکرد. هیچ وقت مالندوزی در عمرش نکرد، همیشه در ساده ترین وجه. این فیلسوف در 80 سال، بیشتر 80 سال زندگی کرد. من فکر میکنه البته زلل و خطا که میگه از هر خطا میگه، ولی بیشتر متوجه هست در این دعا که خیلی دعای خالص قشنگیست، از خدا میخواهد که از خطای در اندیشه حفظش کنه. یه فیلسوف از خدا میخواهد که خدایا پروردگارا مرا از خطای در فکر، خطای در اندیشیدن حفظ کن. و این خیلی مهمه. ببینم خطای در فکر خطرناکتر است یا خطای در عمل؟ خطای به من فکر. جواب بده.
خطای در فکر
یقینا ممکنه یه شخصی یه عملی خطا بکنه، البته خطاست، نمیگیم خطا نیست، ولی این قابل جبرانه و با توبه حل میشه و زود گذره، و این یه عمل هم منشأ اثر کلی نیست. و اگر کسی در فکر خطا کرد، اولا تمام عمرش در خطاست، چون با یک فکر خطا تمام عمرش بر خطاست. ولی یه عمل خطا فقط همین خطا امروزه، ممکنه فردا دیگه خطا نکنه، ولی اگه فکرش خطا شد تا آخر عمر در خطاست. یک، دو، و اگر بزرگی باشه مثل فارابی و فکر خطا رو ارائه کنه، نه تنها خودش تا آخر عمرش در خطاست، دیگران رو به خطا انداخته. فکر خطا خطرناکترین خطاییست که ممکنه از بشر سر بزنه.
آفره.
من نمیگم عمل خطا خطا نیست، البته که خطاست عمل خطا، اما در مقابل فکر خطا بسیار ناچیزه. خطرناکترین خطرها برای انسان فکر خطاست، و ما باید همیشه به دانایی، از خدا دانایی بخواهیم. دانایی ما باید از خدا و فارابی هم بعد دعا میکنه، از خدا دانایی میخواد، پول نمیخواد از خدا، پست و مقام از خدا نمیخواد، دانایی میخواد. دانایی یعنی چه؟ یعنی خطا نکردن در فکر. یه مطلب بگه من اینجا به شما عرض کنم، اینا کمتر مطالبی است که توجه بهش میشه، ما اینجا باید یادآوری کنیم. مطالب تازه ای ما نمیگیم، ولی مطالبی بهش توجه کمتر میشه. ببین دنیای امروز و حتی دنیای دیروز، ولی امروز بیشتر، دنیای امروز بیشتر، ما علم و دانایی رو بر چی میخوایم؟ برای اینکه به هدف هامون برسیم. اینا که تحصیل میکنن، تحصیل علم میکنن برای چی؟ میگیم هدفت چیه؟ میگه مثلا فلان مقام میخوام، فلان پست میخوام، فلان چیزو میخوام. اصلا علم امروز برای چیه؟ برای اینکه تکنیک درست کنی، رفاه مردم رو. اینا حد اکثر اینه که خیلی حسن نیت داشته باشن، میان بر رفاه مردم، برای سعادت مردم ما زحمت کشیم، علم پیش میبریم، تکنیک درست میکنیم، کارا رو میکنیم. خب تا اینجا درست. همیشه علم و عقل مقدمه رسیدن به چیزیست. من یک چیز تازه میخوام امروز بگم. میخوام بگم دانایی هرگز مقدمه نیست. دانایی هدفه. خود دانایی هدف است، رستگاری است. دانایی موجب رستگاری است یا رستگاری خود دانایی است؟
دانایی موجب رستگاری میشه.
خود رستگاری است، نه موجب.
آنه.
دانایی خود رستگاری است. وقتی آدم صبر کنم، اگر دانایی موجب رستگاری است، وقت رستگاری چیه؟ غیر دانایی؟ یا رستگاری غیر دانایی به معنی
دانایی دانا شدن، دانا تر شدن.
خب همون دانایی. شما اگر دانایی مقدمه رستگاری است، حالا رستگاری بدون دانایی رو به من نشون بده کجاست؟
داناتر شدن میشه.
خب پس داناتر شدن، پس خود دانایی رستگاریه. نکته ظریفی ها، کمتر بهش توجه میشه.
دانایی
رستگاری یعنی دانایی، توجه بفرمایید. منهای دانایی به من رستگاری نشون بده.
بله.
در دنیا و آخرت، حتی در آخرت اگه نادان احمق باشه رستگاری چه معنی داره؟
بله.
در این دنیا اگه احمق باشه رستگاری چه معنی داره؟ اگر نادان باشه با الاغ چه فرقی داره آدم؟
هیچ.
خب وقت چه رستگاریه؟ پس نترس و بگو رستگاری یعنی دانایی. فارابی دانایی از خدا
انسان میکن. دانایی، این فرض همیشگی از اتالیم بود که انسان دانایی را دارد به دنبال داناتر شدن.
ها این درسته. خب پس خود دانایی رو میخواد داناتر کنه. دانایی تر شدن بله، ولی دانایی مقدمه غیر دانایی نیست.
نه.
آخه بعضی دانایی رو برای غیر دانایی میخوان. غالبا اینجور فکر میکنن که ما دانا میشیم به چیزای دیگه برسیم. خب اگر به چیزای دیگه برسیم و هم و اون چیزا دانایی همراه نباشه و اون چیزا چرا نشه؟
بله بله.
پس نتیجه بگیریم از این صغرا و کبرا که رستگاری یعنی دانایی و داناتر شدن. بله اگه داناتر شدن باشه داری، یعنی هر چه داناتر بشی رستگارتری.
آره.
منتهی دانایی الهی، نه دانایی برای اینکه
ذهنی علما همینه.
همینه. رب ذهنی و ببین.
فیک تعالی.
حضرت ختمی مرتبت شما گفتی یادم اومد. نه تنها میفرماید ذهنی علما، چون علم رستگاری میدونه حضرت رستگار. نه تنها میفرماید خدا علم منو زیاد کن. در یه جا میگه رب ذهنی فیک تحیر. تحیر یعنی چی؟ اجازه بده در پایان این جلسه من تحیر امروز معنی کنم.
بله.
ما این لغت ها رو باید معنی کنیم، کمتر بهش توجه کنیم.
معنی فرمودید یه بار.
نه، این حیرت امروز معنی تازه میخوام بگم.
آها.
حیرت چیست؟ حیرت بعضی رو فکر کنن سرگردانیه. نه، حیرت سرگردانی نیست. سرگردانی فقط سرگردانیه. حیرت این معنی که ما میخوام بگم تازه است. از درون به برون آمدن و بلافاصله از برون به درون رفتن، این حیرته. شما مرتب باید از درون به بیرون نگاه کنی،
از بیرون به درون
و از بیرون به درون بری. تا کی این کار ادامه داشته باشه؟
سیر افاق و
تا کی این کار باید ادامه داشته باشه؟ از بیرون به درون و از درون به و از بیرون به درون تا کی باید ادامه داشته باشه؟
تا حضرت حق،
تا خط پایان. و مرتب از درون به بیرون آمدن و دو مرتبه از بیرون به درون بازگشتن، معنی حیرت همینه. حیرت جز این معنی نداره. تردید رو میشه با یه محاسبه رفع کرد. اگه دوچار تردید شدی با یه محاسبه و محاسبه های عقلانی اون تردید رو برطرف کن. میشه برطرفه، از شک بیرون بیا.
بله.
حیرت یعنی از درون به بیرون بیا و از بیرون به درون برو. این رفت آمد درون و برون حیرت هست. اون که حضرت میفرماید رب به ذهنی فیک تحیرا، چی میخواد بگه؟ همینه میخواد بگه.
از سبب سازی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت.
درون حضرت، درون حضرت ختمی مرتبت توحید حق تعالی است.
احسن.
بیرون حضرت حق ختمی مرتبت رسالتشه. توجه. رسالت پیغمبر کجاست؟ درونیه بیرونیه؟
هم درونی
رسالت، کار فقط رسالت رو میگم.
دعوت به حضرت،
رسالت دعوت بیرونی، مردم رو دعوت به مردم، مردم رو دعوت میکنه. این مردمیه، این رو به بیرون داره. بنده. رسالت رو به بیرونه، این رو به درون.
رو به بیرونه یا ایها الرسول؟ بله،
رسالت رو به بیرونه، اون دو مرتبه در بیرون حضرت نمیمانه، دعوت میکنه، دو مرتبه درون میره، از درون از جانب خدا میاد، درون جانب خداست، بیرون جانب خلقه. به عبارت دیگر وقتی من از بیرون درون صحبت میکنم یعنی حق و خلق، درون حقه، بیرون خلقه، مرتب باید از حق به خلق آمد، از خلق به حق رفت، یا فقط در حق ماند و به خلق نیامد؟
باید گردش کرد،
در حق بمانیم به خلق نیام یا بیایم؟
باید بیایم، چرا نیام؟
در خلق بمانیم به حق نریم یا نه؟
چرا، مادام باید بگه.
پس مادام باید کار بکنیم؟
زین دایره مینا.
از حق به خلق آمدن، از خلق به حق رفتن.
میده.
این حیرته. اونی که حضرت میگه رب به زد نیفی که تحیران، من اینو معنی میکنم. اگه شما معنی بهتری داری برای من بگو تا من اون رو قبول کنم.
بله، خیلی خوبه. همینه.
بله.
حیرت در حیرت. آمینه. بله، انساحات وجودی خود انسان
و این که دانایی خود رستگاری است نه مقدمه رستگاری، اینم توجه کن. دانایی دنیوی مقدمه است، اما دانایی الهی خود رستگاریه.
بله.
مقدمه نیست. رستگاری برای چیه؟ بالاتر از دانایی چی هست؟
هیچ.
یه چیز بالاتر از دانایی به من بگی که اون دانایی رو تحت شعاع قرار بده. یه چیز بگی دیگه.
بله، یقظه
تو بهشت هم اگه دانایی نباشه چیه؟
هیچ فایده نداره. اون نور میش های دیگه
تمام شده.
یه جمله زیبایی داره، حیف نگیم استاد.
میفرماید
که معمولا عرفا کمال عرفان رو میدونن که بخواهی که نخواهی. ایشون خیلی زیبا میگوید، از فوق دست اینو بلند شد، میفرماید که من تجعلدی من العمله ما ترزاهو، برای من قرار بده آرزوهایی که تو رو راضی کنه
و اون که تو میخوای،
تو میخوای
اون که تو آرزوی من اون باشه که تو میخوای،
من بخوام که نخوام که فایده نداره که،
من اون که تو میخوای آرزوی من باشه.
خیلی فوق
این یعنی چی؟ اونی که من میخوام، اونی که تو میخوای آرزوی من باشه، میدونی یعنی چه؟ یعنی من جز تو را نخواهم. این معنیش اینه.
خیلی معنی داره.
اون که تو میخواهی آرزوی من باشد، اینا رو سرهم بندی کن، به هم بچسبون. معنیش چیه؟ یعنی من غیر تو را نخواهم. حالا غیر خدا چی هست که خواستنی باشه؟
هیچ.
کسی که خدا رو میخواد وقت در مقابل خدا چی میخواد؟ خواستن خدا یعنی نخواستن غیر خدا.
واقعا چه دعای قشنگی.
این دعا خیلی عمیقه.
به یک معنی هم زلف واجب الوجود متعلهین و فلاسفه و متکلمین همه رو گره میزن به این نکته. برسیم به جایی دمام. که اون چه او میخواهد در ما جاری کنه.
آرزوی من اون باشد که خدا میخواهد. یعنی من جز اون چه خدا میخواد نخوام، یعنی من جز خدا رو نخوام. خلاصش اینه.
مولوی هم زیبا میگه ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس.
درسته.
خیلی قشنگ.
تا نخواهی تو نخواهد.
این طلب هم اصلا از این نیکویی. ما که ایم، اول تو ای، آخر
تو
ای.
تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. یعنی چی؟ همین دعای فاروق. یعنی خدای تو اگر بخوای من میخوام. یعنی من کیم که خواسته داشته باشم؟ خواسته های کل کائنات در پرتو خواسته حق است. یا غیر خواسته حق رو ما بخواهیم؟
نه.
ما کی هستیم که بخواهیم بیره؟ ما چی کاره هستیم؟ پرکا هم در میان تند باب می ندانم در کجا خواهم
فتاد.
این چقدر توحید این دعا هست؟
بله. هم طلب از توست، هم این نیکویی. ما که ایم، اول توی آخر توی.
هم دعا از تو،
اجابت
هم ز تو، ایمنی از تو،
محابت هم
ز تو.
این هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. چقدر زیبا و مولوی. این دیگه کجا رو هدف کرد؟
این توحید. توحید اینه.
فوق. توحید در توحیده.
و واقعا می‌دونیم که حالا اون عارف بوده مولانا به این زیبایی سخن گفته و این فارابی هم که یه فیلسوفه،
اینا به یه آبش خور میرسن.
بله بله، فیلسوف الهیه، برای اینکه فیلسوف الهی است. فیلسوفان الهی با عرفا خیلی نزدیکن و بلکه یکی هم.
بله. یکی از ویژگی های این برنامه و حضرت عالی که مدام تاکید فرمودی و خیلی هم به ذائقه ها خوشاینده و همه بزرگان ما، بینندگان ما که همه اهل حکمت هستند، مخصوصا صاحب نظرها، خیلی پسندیدن همینه که بین حکیم و عارف واقعی ما هیچ تفاوتی
نیست.
نیست.
نه.
و مگه میشه ملا صدر عارف نباشه؟
نباشه.
میشه ابن سینا عارف نباشه؟
بله. و مگر میشه که ابن
مولوی حکیم نباشه؟
بله. مولوی حکیم نباشه،
حکیم فردوسی.
همه هر بیت حکمته.
چرا؟ همین نکته قشنگ بود. همه آبشخورشون خدا. الحمدلله برکت این بزرگان و تجربه چندین ساله حضرت عالی و مردم قدرشناس ما
الحمدلله
از عوامل مؤثر این الحمدلله پایداری این برنامه هستن. بسیار خوب استاد. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. تا دیگر دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.